سلام، پن به جای اثر به وقت کابل شد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تأکید رئیس جمهور افغانستان برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و ریاست جمهوری در وقت تعیین شده آن. رئیس شورای ولایتی بلخ میگوید عطا محمد نور از چند روز به این سو به دفتر کارش نیامده و دیدار با مردم را نیز محدود ساخته است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان روی برگزاری انتخابات در وقت تعیین شده آن تاکید می کند. راه کابل قندهار برای پنجمین روز پی هم مسدود است، اما به شمار از موترهای سرویس اجازه داده شده که به کابل بروند. مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ننگرهار کشته شد. کرملین تایید می کند که رهبران روسیه، ایران و ترکیه ماه آینده گرد هم می آیند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان در گشایش دوره تقنینی جدید شورای ملی امروز گفت برگزاری انتخابات ولسی جرگه و ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن حتمی و اجتناب ناپذیر است.
حکومت وحدت ملی خود را مکلف می‌داند که منابع لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم نماید، امنیت آن را تضمین کند و از هر گونه دخالت در آن از هر طرف و ویژه از طرف نیروهای امنیتی و ادارات ملکی و حلقات سیاسی جلوگیری به عمل آورد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی درباره مذاکرات صلح گفت حکومت از راه خود که در این باره انتخاب کرده بر نخواهد گشت. راه کابل قندهار برای پنجمین روزه پی هم مسدود است، اما سخنگوی والی غزنی دقایق پیش بر رادیو آزادی گفت که تحسن کنندگان به 14 موتر سرویس نو 302 که از قندهار حرکت کرده بودند اجازه دادند که با سواریان خود به کابل بروند. محمد عارف نوری بر رادیو آزادی گفت که مذاکرات میان نمایندگان تحسن کنندگان و هیئت اعزامی کابل به رهبری اسدالله وفا وزیر مشاور رئیس جمهور ادامه دارد.
امروز هم ایرانی مذاکرات میان نمایندگی اعتراض کننده ها مردم قره‌باغ و هیئت نظامی مرکز برای فعلاً جریان دارد. ولایت من با شما صحبت میکنم، شما آمدن و به مهمانخانه مقام ولایت بوده صحبت دارم، انشاءالله که به نتیجه مطلوب برسند.
توافقی که دیروز میان هیئت احزامی کابل و نمایندگان اعتراض کننده ها به میان آمد، به نظر می رسد که طرف قناعت همه تحسن کنندگان قرار نگرفته است. معترضان می گویند که به تازگی سه عضو یک خانواده در قریه شیرآباد قره‌باغ به گونه مرموز کشته شدند و تا زمانی که عاملان به عدالت کشانیده نشوند به اعتراض هایشان ادامه خواهند داد. هزاران مسافر در شهرهای کابل و قندهار گیر ماندند. مقامات غزنی هشدار می‌دهند که اگر مذاکرات نتیجه ندهد، برای گشودن شهرها از راه‌های دیگری قانونی استفاده خواهد شد. در نتیجه حمله انتحاری بعد از ظهر امروز بر موتر مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ننگرهار در شهر جلال‌آباد، او و یک محافظش کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که نو غیر نظامی دیگر در این حمله زخمی شدند. نو نفر از زخمیان این حادثه به شفاخانه حوزوی جلال آباد انتقال داده شدند. رئیس صاحب حج و اوقاف و یک محافظ وی شهید شدند. گزارش می رساند که مهاجم انتحاری پیاده بود و به موتر آقای حقانی در ناحیه اول شهر حمله کرد. مسئولیت این حمله را هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. کرملین تایید میکند که رهبران روسیه، ایران و ترکیه ماه آینده گرد هم میآیند. ولی اعلامیه امروز کرملین کدام تاریخ مشخصه برای این گرد همایی ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان ارائه نکرد و هم نگفت که کجا صورت خواهد گرفت. روسیه، ایران و ترکیه همکاری بسیار نزدیک به ارتباط سوریه دارند و قرار است جنگ در این کشور در صدر آجندای گفتگوهای رهبران این سه کشور قرار داشته باشد. وزارت خارجه ترکیه هم دیروز گفت که رهبران این سه کشور در ماه اپریل گرد هم می آیند، ولی حامی اکسای سخنگوی این وزارت نگفت که این گرد همایی در کجا صورت خواهد گرفت. در این میان قرار است که مقامات ترکیه و آمریکا فردا و پس فردا در واشنگتن با هم ملاقات کنند. رئیس جمهور کره جنوبی میگوید ابراز خوشبینی درباره پیشنهاد اخیر رهبر کره شمالی در مورد دور ساختن اسلحه اتمی قبل از وقت خواهد بود. کیم یونگ اون رهبر کره شمالی گفته است که جهت دور ساختن این اسلحه از شبه جزیره کره آماده است با آمریکا مذاکره کند. مون جی ان رئیس جمهور کره جنوبی پس از اینکه فرستادگان وی بعد از بازدید تاریخی از پیونگ یانگ این پیشنهاد را به وی انتقال دادند، با گردهمایی رهبران احزاب سیاسی گفت که ما هنوز در مرحله آغازین قرار داریم. و رئیس پارلمان روسیه به خبرنگاران زن که از پارلمان گزارش می‌دهند گفت که اگر آنها با آزار و اذیت جنسی از سوی اعضای پارلمان مواجه هستند از وظایف خود کنار روند. ویاخسلاف ولودین این سخن را امروز در آستانه روز جهانی زن که فرداست به یک گروه از خبرنگاران زن گفت. او اتهامات اخیر آزار و اذیت جنسی را که از سوی خبرنگاران زن بر لیونید سلوتسکی رئیس کمیته خارجی پارلمان وارد شد، تلاش‌های برای بی‌اعتبار ساختن وی عنوان کرد. آقای ولودین یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین، سابق معاون دفتر رئیس جمهور بود. فریده رستموفا از بخش روسی بی بی سی دیروز آقای سلوتسکی رئیس کمیته خارجی پارلمان روسیه را به آزار و اذیت جنسی و بدرفتاری متهم ساخت، اما آقای سلوتسکی این اتهامات را رد نموده تهدید کرد که خانم رستموفا را به خاطر افترا و بدنام کردن وی به محکمه خواهد کشانید. آقای سلوتسکی عضو حزب لیبرال دموکرات روسیه است که ملیگرای افراطی ولادیمیر ژیرینوفسکی آن را رهبری می‌کند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه می‌شنوید. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که انتخابات ولسی جرگا و ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن برگزار شود.
برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن هم به عدمی و اجتناب ناپذیر است.
این که برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده آن تا چه حد امکان پذیر است از رئیس اجرایوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان پرسیده ایم.
پروسه ثبت نام ردگان الا 15 اسد ادامه پیدا میکنه و این خودش ناقض امو تاریخ اعلان شده که 16 سرطان از میباشد.
رئیس شورای ولایتی بلخ میگوید عطا محمد نور از چند روز به این سو به دفتر کارش نیامده و با مردم دیدارهایش را محدود ساخته. جزئیات بیشتر در ادامه این برنامه. آیا مردم از کارکرد شورای ملی افغانستان راضی اند؟
مگر این شورای ملی را که ما شما میبینیم در فعلا هیچ به درد بخور مردم نیست و کلش تماما کمیشن کاری و
بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه ها تداوی با پوست حیوانات را به بحث گرفتیم.
مادرم وقتی که ما تاو میکردیم بزغاله را با پیسه میخرید بازور را میکشت، گرم پوستش میگرید برای ما میپوشن. ما گریان میکردم باز میگریختم اونا پس مرا میاورد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشتن نگاه است و ما همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک دهی برنامه رادیو آزادی مرا همکاری میکنه. رئیس جمهور افغانستان میگوید برگزاری انتخابات های ولسی جرگه و ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن یک امر حتمی و اجتناب ناپذیر است. محمد اشرف غنی که امروز در آغاز سال 8 تقنینی دوره 16 شورای ملی سخنرانی میکرد گفت حکومت جلو مداخلات بیرونی در این روند را خواهد گرفت. در این حال برخی کارشناسان امور انتخاباتی میگویند که برگزاری انتخابات در 16 سرطان سال آینده جوری شمسی ممکن به نظر نمی رسد. نصرت پارساز کابل گزارش میدهد.
به گفته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، حکومت برای تامین بودجه و امنیت برگزاری انتخابات های پیش رو آماده است. آقای غنی که روز چهارشنبه در مراسم آغاز سال هشتم تقنینی دوره 16 شورای ملی سخنرانی می‌کرد، همچنان گفت کمیسیون های انتخاباتی باید به دور از دخالت های بیرونی و با استقلالیت کارهایش را به پیش ببرد. به گفته وی برگزاری انتخابات های ولسی، جرگه و ریاست جمهوری در زمان تعیین شده امر حتمی و اجتناب ناپذیر است.
برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن امر حتمی و اجتناب ناپذیر است. حکومت وحدت ملی خود را مکلف می‌داند که منابع لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم نماید، امنیت آن را تضمین کند و از هر گونه دخالت در آن از هر طرف و ویژه از طرف نیروهای امنیتی و ادارات ملکی و حلقات سیاسی جلوگیری به عمل آورد.
بر اساس اعلان کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 16 ماه سرطان سال آینده هجری شمسی برگزار خواهد شد. از سوی هم بر اساس قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال 1398، یعنی تا کمتر از 13 ماه دیگر باید برگزار شود. اما برخی نهادهای مدنی که در بخش انتخابات کار میکنند میگویند با توجه به عملکردهای کمیسیون‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در زمان اعلام شده بعید به نظر می‌رسد. یوسف رشید، رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، پیش از این به رادیو آزادی گفته است اگر این انتخابات در زمان اعلام شده برگزار نشود، ممکن در تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز تاثیرات منفی وارد کند. در همین حال جانداد اسپینغر، یکی از کارشناسان امور انتخاباتی، میگوید با توجه به اینکه هنوز مرحله ثبت نام رای دهندگان آغاز نشده و برای جلوگیری از تقلب و تخطی های انتخاباتی کدام راهکار به میان نیامده، برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 16 سرطان ممکن به نظر نمی رسد. اما وی برای برگزاری این انتخابات در یکی از ماهای دیگر سال آینده خوشبین است.
اول این که تاریخ را که رئیس جمهور می گوید اگر هدفش 16 سرطان است، ناممکن است که در این تاریخ ما انتخابات داشته باشیم. اما اگر هدفش این است که در سال 1397 انتخابات برگزار می کنیم، این امکان وجود دارد، چون تا ماه میزان یک فرصت داریم.
آقای اسپینغر همچنان میگوید نبود امنیت درست و عدم به میان آمدن اجماع سیاسی از مشکلات دیگر فراراه برگزاری انتخابات های پیش رواند. هرچند رئیس جمهور برای جلوگیری از دخالت در امور انتخابات اطمینان داد، اما به گفته اسپینغر نهادهای مشاهده انتخابات نسبت به مداخلات بیرونی در کار کمیسیون های انتخاباتی نگرانند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از تأکید رئیس جمهور افغانستان برای برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و ریاست جمهوری در وقت تعیین شده آن در گزارش شنیدید. 16 سرطان سال آینده هجری شمسی را کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان کرده. اما سوال اینجاست که آیا انتخابات ولسی، جرگه و ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن امکان پذیر است یا نه؟ باز هم همکارم نصرت پارسا امین پرسش را از یوسف رشید، رئیس اجرایوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا پرسیده است.
در قسمت تاریخ انتخابات، آنچه که بر ما واضح روشن از این است که هنوز متاسفانه باروندی به تاریخ برگزاری انتخابات ما در سطح حکومت که میسیم مستقل انتخابات و سایر شرکا نهی بینیم که کدام تاریخ واقعا برای برگزاری انتخابات رسمی است. 16 سرطان اعلان شده و همیشه شما از آدرس که میسیم مستقل انتخابات میشنن که انتخابات به تاخیر میفته و این تاخیر هم واضح روشن نیست که یک ماه، دو ماه یا سه ماه.
اما خواست شما چی است که باید تاریخ جدید تعیین شوه برای برگزاری انتخابات و جدول زمانی یا تقویم انتخاباتی اثر ترتیب شوه؟
شما در جریان هستین که اخیراً کمیسیون مستقل انتخابات در نشستی که با ارگان‌های حکومت داشته در اونجا گفتن که پروسه ثبت نام رایدهندگان الا 15 اسد ادامه پیدا میکنه و این خودش ناقض امو تاریخ اعلان شده که 16 سرطان از میباشه. بنا خواست ما از کمیسیون مستقل انتخابات خوب است که امی وضعیت از ابهام بکشن. ما فعلا با یک تاریخ خیالی داریم خود عیار میسازیم. تاریخ حقیقی انتخابات باید روشن شوه و پروسه قانونی سرزوتش شود، چون صلاحیت به تعویق انداختن انتخابات که مثل مستقل انتخابات نداره و یک کمیته جداگانه است بر اساس قانون که باید ایجاد شود. رئیس و اعضای شورای امنیت ملی کشور، رؤسای مجلسان، رئیس ستر محکمه، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اونها عضویت از کمیته دارن و بالاخره درخواست که برای طرز انتخابات از طرف کمیسیون مطرح میشه اونها مورد غور و بررسی قرار میگیرن و بالاخره تصمیم میگیرن.
اما بعد از انتخابات ولسی جرگه که در سال آینده گفته میشه برگزار میشه، یک سال بعدش انتخابات ریاست جمهوری قرار است بر اساس قانون برگزار شود. باورمندی شما چی است؟ آیا انتخابات ریاست جمهوری همان گونه که رئیس جمهور وعده داد در زمان تعیین شده ممکن است که برگزار شود؟
ما قبلا هم اعلان کرده بودیم که هر دو تاخیر در انتخابات ولسی جرگه رونما شود بدون شک روی تاریخ برگزاری ریاست انتخابات جمهوری تاثیر خود دارد. قرار است که در ماه حمل سال بعدیش ما به اساس قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری را برگزار بکنیم. هر دو انتخابات پارلمانی به تاخیر میفته اگر در ماه میزان شود. شما فکر بکنید که ما کم از کم به دو ماه نیاز داریم که تا نتایج اعلان شود، به شکایات پرداخته شود، بالاخره نتایج رسمی و نهایی انتخابات اعلان شود و برنده ها مشخص شود. تا اینکه کمیسیون دوباره خود عیار میکنه، برنامه ریزی میکنه، منابع مالی خود پیدا میکنه و مدیریت انتخابات به طرف انتخابات جمهوری استقامت میده، این وقتی میشه. بنان ما به این باور هستم که انتخابات جمهوری هم در وقت خودش که به اساس قانون اساسی باید در ماه حمل سال 1398 باشه برگزار شده را میتونه.
گفتگوی یوسف رشید رئیس اجرایوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را با رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اما طور که پیشتر هم گفتیم، رئیس جمهور افغانستان امروز آغاز سال 8 تقنینی دوره 16 شورای ملی را افتتاح کرد. آیا مردم از کارکرد این شورا راضی اند؟ شمار از آگاهان حقوقی و مردم میگویند که بیشتر اعضای شورای ملی به جای منافع ملی منافع شخصیشان را ترجیح می دهند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
در حالی که سال 8 دوره 16 تقنینی شورای ملی آغاز شد، اما شمار از شهروندان و حقوقدانان از کارکرد این شورا به شدت ناراضند. آنان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که اکثریت اعضای شورای ملی منافع شخصیشان را بر منافع ملی ترجیح می دهند.
اونا بیشتر از منافع ملت کده یا منافع ملی کده بیشتر به منافع شخصی خود جلساتشان انجام دادن و بیشتر از منافع ملی کده منافع شخصیشان هم نظر گرفتن.
مگر این شورای ملی را که ما شما میبینیم در فعلا هیچ به درد بخور مردم نیست و کلش تماما موضوعات کمیشن کاری و تماما این موضوعات شخصی خود پیش میبرند.
پیش از این رئیس جمهور غنی در نشست افسران جوان پلیس از اعضای شورای ملی خواسته بود تا به خاطر کارهای شخصیشان به ادارات حکومتی و وزارتها مراجعه نکنند. آقای غنی در آن نشست به ادارات حکومتی هدایت داده بود که جریان رفت آمد وکلا به نهادهایشان را ثبت و در اختیار رسانه ها قرار دهند. برخی از حقوقدانان نیز میگویند اعضای شورای ملی از صلاحیت‌های قانونیشان استفاده درست نکردند. با گفته خالد سادات، مکلفیت مهم شورای ملی نظارت از کارکرد حکومت است، اما به دلایل مختلف شورا در انجام این مسئولیتش ناکام شده است. صلاحیت های قانونی و اجرایوی که در روشنایی قانون اساسی شورای ملی دارد، اما بسیاری مسائل ناتمام انجام شده. آنان در نظارت از حکومت و به میان آوردن کابینه مسلکی ناتوان بودند. اما رئیس جمهور در سخنرانی روز چهارشنبه در نشست افتتاحی دوره 16 تقنینی با لهجه نرمتر از شورای ملی ستایش کرد. آقای غنی گفت همکاری شورای ملی با حکومت عامل پیشرفت جامعه شده و در 3 سال گذشته این شورا 300 قانون و سند تقنینی را تدوین و تصویب کرده است. خواستیم نظر هیئت اداری در پیوند به این انتقادات را داشته باشیم، اما عبدالقادر زازی وطن‌دوست منشی ولسی جرگه از اظهار نظر خودداری کرد. پیش از این نیز برخی از اعضای شورای ملی اتهامات وارد شده به خودشان را رد کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رئیس شورای ولایتی بلخ میگوید عطا محمد نور از چند روز به این سو به دفتر کارش نیامده و همچنان دیدار با مردم را محدود ساخته. افضل حدید امروز بر رادیو آزادی گفت آقای نور در دیدار اخیرش با هیئت ارگ ریاست جمهوری پیشنهاداتش را ارائه کرده و هنوز مشخص نیست که آیا توافق صورت گرفته یا خیر. نصرت پارسا جزئیات دارد.
عطا محمد نور که تا یک هفته پیش روزانه با مردم دیدار میکرد و سخنان تند را با آدرس ارگ ریاست جمهوری مطرح میکرد، از چهار روز به این سو دیدار با مردم را محدود ساخته است. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا هنوز مشخص نیست که آیا عطا محمد نور با جانب ارگ به توافق رسیده یا نه، اما به گفته وی آقای نور در چند روز اخیر به دفتر کارش در ولایت بلخ حضور نیافته است.
اکثرا چون تعداد زیاد سابق مردم هم میدید و از پیامهای خودمون که ما دیگه نمیتونیم مردم را چیز کنیم، مشکلات برای مردم خلق نشه، اما روز نمونه به اون خاطر آقای نور دو سه روز چهار روز شده که به دفتر نامده.
یعنی دیدار با مردم هم لغو کرده در این روزها؟
می‌بینن بسیار محدود ساخته، یک مقدار دفتر خودشون می‌بینن.
منیر فرهاد سخنگوی عطا محمد نور از ابراز نظر در این باره خودداری کرد، اما دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت آنان خواهان حل مسالمت‌آمیز اختلاف به میان آمده با آقای نورند. این در حالی است که روز دوشنبه معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی و سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان به دیدار عطا محمد نور به بلخ رفتند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در همان روز نسبت به نتایج این دیدار ابراز امیدواری کرده و گفته است امیدواری وجود دارد که مذاکرات نتایج مثبت را در قبال داشته باشند. ارگ ریاست جمهوری نزدیک به سه ماه پیش خبر منظوری استعفای عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ را نشر کرد و همچنان از معرفی انجینیر محمد داود به عنوان والی جدید بلخ خبر داد. آقای نور و جمعیت اسلامی پیش از این موضع‌گیری ارگ در این باره را قبول نکرده و گفتند که این اعلان یک جانبه صورت گرفته است. نور در این مدت بارها در میان هوادارانش در بلخ به حکومت مرکزی هشدار داده و گفته است که تا زمان دست نیافتن به نتایج مذاکرات از رهبری ولایت بلخ کنار نخواهد رفت. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ و یکی از چهره های نزدیک به عطا محمد نور که روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت در دیدار اخیر آقای نور با هیئت ارگ دو طرف بسته های پیشنهادی را به همدیگر ارائه کردند، اما وی درباره این بسته های پیشنهادی جزئیات بیشتر نداد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فردا 8 مارچ روز بین المللی زنان است. با وجود آنکه زنان در نقاط مختلف جهان با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند، اما سال 2017 میلادی شاید دهها تحول در بخش حقوق و آزادی های زنان در گوشه های مختلف جهان به شمول افغانستان بود که بر عناوین رسانه های جهان غلبه کردند. از این جمله می توان از دادن حق رانندگی به زنان عربستان سعودی، جنبش می تو یعنی من همچنان و بعض تحولات دیگر نام برد. زرغونم منگل و جزئیات بیشتر.
نامم کجاست؟ جنبشی که توسط یک دختر جوان افغان در سال 2017 میلادی آغاز شد و توجه ملی را به خود جلب کرد. جنبش نامم کجاست در عکس‌العمل به این فرهنگ رایج در افغانستان آغاز شد که اکثر خانواده ها از گرفتن نام مادران، خواهران، همسران و دخترانشان خودداری نموده گرفتن نام زنان خانواده را آر می دانند. تحمین رشیق آغازگر همین کمپاین گفته بود
هشتگ ما نامم کجاست؟ یعنی مردان آزادان نام خانم خود را یاد کنند، نام مادر خود را یاد کنند و نام خواهر خود را یاد کنند و این شرم نباشه دیگه. اصلا هویت دادن بزن کمپاین ما را تشکیل میده. هدف اصلیشه.
صدها هزار افغان در داخل و خارج از کشور به جنبش نامم کجاست پیوسته در رسانه‌های اجتماعی، صوتی و تصویری نام‌های زنان خانواده‌شان را به زبان آورده و در این کمپاین شریک شدند که همین جنبش یکی از مهمترین دستاوردهای کمپاینران نامم کجاست بود. از موارد عمده دیگری که یک بار دیگر زنان و دختران افغان را در سال 2017 در سرخط رسانه‌های جهان قرار داد، شرکت دختران روباتیک افغانستان در مسابقات روباتیک جهان در آمریکا بود. با وجود آن که نخست به این دختران ولایت هرات اجازه شرکت در این مسابقات داده نشد، ولی با مداخله مستقیم رئیس جمهور ترامپ به این دختران ویزای آمریکا داده شد و دختران روباتیک افغان با آن کشور رفته در مسابقات روباتیک شرکت نموده جایزه را هم برنده شدند. اشتراک این دختران در مسابقات جهانی روباتیک در سال 2017 ادامه یافت و تازه‌ترین سفر این دختران به کانادا و دیدارشان در همین ماه با جاستن ترودو سرزمین کانادا باز هم آنها را در سرخط رسانه‌ها قرار داد. افغانستان در سال 2017 صحنه بعض پیشرفت‌های دیگر نیز برای زنان بود و تأکید اخیر رئیس جمهور غنی در کنفرانس هفته گذشته پروسه کابل در مورد اهمیت نقش زنان در پروسه صلح نشانه دیگری از ادامه سهم زنان در امور مختلف در افغانستان عنوان شده است. سال 2017 در نقاط دیگر جهان نیز تحولات قابل ملاحظه را در عرصه‌های حقوق و آزادی‌های زنان در احتوا داشت که یکی از مهمترین های آن دادن اجازه رانندگی به زنان عربستان سعودی می باشد. شاهزاده جوان سعودی و ولیعهد این کشور محمد بن سلمان با گرفتن بخش اعظم امور حکومتداری کشورش سال گذشته دست به اقدامات زد که دادن اجازه رانندگی برای زنان یکی از مهمترین اصلاحات توسط وی عنوان شده است. در ماه آگوست سال 2017 پارلمان لبنان قانون را از میان برداشت که بر اساس آن مردانی که به زنان تجاوز جنسی می کردند وادار به ازدواج با همان زنان می شدند که این قانون جنجال آفرین و تخطی از خواست و حق زنان تلقی می شد. این اقدام در لبنان چند هفته بعد از آن صورت گرفت که اقدامات مشابه در اردن و تونس نیز اتخاذ شد. یکی از جنبش‌های دیگری که توجه زیاد جهانی را به خود جلب کرد جنبش میتو یا من هم در آمریکا بود. این جنبش در اکتبر سال 2017 به حیث یک هشتگ میتو در رسانه‌های اجتماعی تویتر و فیسبوک ظهور کرد تا نشانه باشد از وسعت آزار و اذیت جنسی زنان در جهان مخصوصاً در محلات کار. این جنبش به دنبال چندین اتهام آزار و اذیت جنسی بر هاروی واینشتاین یک دایرکتر فیلم‌های آمریکایی آغاز شد. همین هشتگ در رسانه‌های اجتماعی توسط میلیون‌ها زن در سراسر جهان استفاده شد و به حیث یکی از دستاوردهای زنان در بخش تبارز مشکلات موجود شناخته شد که با آن دست در گریبانند. یکی از دستاوردهای دیگری که می توان از آن یاد کرد تقویت رهبری از زنان در بخش صلح در کشور جنگ زده کنگو در آفریقا است. سال گذشته برای اولین بار در تاریخ کنگو حدود 80 زن از قریه های مختلف منطقه جنگ زده کاسای گرد میز مذاکره با جنگجویان تندرو نشسته و در مذاکرات صلح سهم گرفتند که این تحول توجه وسیع جهانی را به خود جلب نموده و به حیث دستاورد خوب برای زنان این کشور دانسته می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی. این جانب یک تن از معلمین قرات ولسوالی سنچارک ولایت سرپل چنین شکوه می نمایم از دست مدیر فعلی معارف ولسوالی سنچارک، دو ماه اخیر سال 96 معاشات ما را قید نموده و می گوید که در خزانه چیزی موجود نیست، آن را برای مایان نمی دید. اکنون می خواهم صحبت ما را جناب رئیس معارف و یا کارمندانی که مسئولی ولسوالی سنچارک است و چینوا باشند و به عرض ما باید رسیدگی شود. سلام علیکم.
سلام علیکم. ما قره‌باغ از دیدوارا سم زنگ زدیم برای رادیو و آزادی. ما نمی‌فهمیم که این دولت است، این رعیت است، این حکومت است، این مردم ما را در اینجا گشت آمد و چهار روز میشه بی نان بی او هیچ چیز نداره. ما با آنجا میوه موتورهای میوه است، موتورهای خوشبار است، موتورهای 303 302 است، کل کسی ها سراست حال روز با بخی بعد از ماه او نداریم نان نداریم ایچ شو سرده است از سردی بیخی چای خوم او نیست کل شده میره و میایی نمیگه یک مسلمان نیست ایچ دقه و غصه ما نیست چار شو چار رو اینده یک حکومتی نه یک دولتی که نماده پیش داد در پیش ما که چی گفه تجار مروان مدردار چیزی که پیسه خرج بود پیسه نان بود کل اگه خلان شد ایچ چیز نمان این مردم های رد مرزی است دیگه است بیچار های جای نداره هیچ جای ششتن جای خیستن دو دونیم از آن نفر ساعت یک کنیم تا سیزر و سیر احساس کرد دیگم یک از آن کنیم دو هزار موتر باربری است دیگه خیال ما چی کنیم کجا بره پیش کنم دولت زبی اولا از ما از حق نوگه با تماس ایم هر چیز رو درمی صدای ما رو به این مخدم پخش و سلام.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از اینکه پیام هایتون را به تلفن های پیامگیر رادیو آزادی ثبت میکنید. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور میشنوید.
رئیس جمهور افغانستان در گشایش دوره تقنینی جدید شورای ملی امروز گفت برگزاری انتخابات ولسی جرگه و ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن حتمی و اجتناب ناپذیر است. اگرچه رای کابل قندهار برای پنجمین روز پیهم مسدود می باشد، اما سخنگوی والی غزنی دقایق پیش برای رادیو آزادی گفت که تحسن کنندگان به 14 موتر سرویس نو 302 که از قندهار حرکت کرده بودند اجازه دادند که با سواریان خود به کابل بروند. مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ننگرهار در حمله انتحاری امروز در شهر جلال آباد کشته شد. کرملین تأیید میکند که رهبران روسیه، ایران و ترکیه ماه آینده گرد هم می آیند. رئیس جمهور کره جنوبی میگوید ابراز خوشبینی درباره پیشنهاد اخیر رهبر کره شمالی در مورد دور ساختن اسلحه اتمی قبل از وقت خواهد بود و رئیس پارلمان روسیه به خبرنگاران زن که از پارلمان گزارش میدهند گفت که اگر آنها به آزار و اذیت جنسی از سوی اعضای پارلمان مواجه هستند از وظایف خود کنار روند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
در این قسمت برنامه اخبار ورزشی آماده نشر است که نظیفه محبوبی دنبال کرده.
تیم ملی کرکت افغانستان فردا پنجشنبه به مسافه تیم کرکت هانگ کانگ می رود. تیم کرکت افغانستان پس از این دیدار به مسافه نیپال خواهد رفت و باید هر دو این بازی را برنده شوند. در صورت که تیم نیپال و هانگ کانگ این بازی ها را ببازند، افغانستان به مسابقات جام جهانی راه خواهد یافت. راهیابی افغانستان به جام جهانی کرکت پس از باخت این کشور در مقابل زیمبابوه خیلی دشوار شده است. تیم ملی کرکت افغانستان دومین بازی مسابقات راهیابی به جام جهانی را با تفاوت 2-2 به زیمبابوه باخته است. مسابقات راهیابی جام جهانی با اشتراک 10 تیم در زیمبابوه آغاز شده است که تنها 2 تیم می توانند به جام جهانی راه یابند. قرار است تیم ورزشکاران هاکی که شمارشان به 16 تن می رسد برای اشتراک در رقابت‌های ورزشی هاکی امروز رهسپار کشور آمان گردند. کبیر خوشبین مسئول دفتر رسانه‌های فدراسیون هاکی افغانستان به رادیو آزادی میگوید مسابقاتی که از 8 تا 18 مارس در آن کشور ادامه خواهد داشت 8 کشور در آن اشتراک می‌ورزند. به گفته او افغانستان در این رقابت‌ها با هانگ کانگ می‌رزمد و اگر امتیاز بلند به دست آورد برنده این مسابقات شناخته شده و برای اشتراک در بازی‌های نهایی رهسپار اندونزی خواهد شد. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید تاکنون انتخابات 20 فدراسیون موفقانه برگزار شده است و انتخابات فدراسیون‌های باقی مانده تا روزهای نزدیک تکمیل می‌گردد. منورشاه شهزاد سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید با پایان انتخابات فدراسیون‌ها و گزینش رئیسان و مسئولان بر این فدراسیون‌ها زمینه برای برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک نیز فراهم می‌گردد. شهزاد تأکید می‌ورزد که برگزاری انتخابات المپیک تا 31 ماه مارچ سال روان برگزار می‌گردد.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشته نگاست ما تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتونید. اکنون هم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها نشر میشوند. با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید تقدیم می گردد. دوستان عزیز، ما در آستانه 8 مارس روز بین المللی زن قرار داریم. 8 مارس هر سال در سراسر جهان از سوی میلیون ها زن به رسم استادگی علیه خشونت و تبعیض جشن گرفته می شود و خواهان حقوق حقیقیشان می شوند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد تبعیض با باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. خب در آغاز آقای آموزگار، شما را به استدیو رادیو زدی خوش آمدید می گیم. بعد اگر لطف کرده در مورد خود کلمه تبعیض برای ما و شنونده کمی صحبت کنین خوش میشیم.
خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. زمانی که ما از تبعیض صحبت میکنیم، در تعریف تبعیض باید سه عنصر موجود شود، یعنی سه عنصر وجود داره. یکی که زمانی که ما استثناء قائل میشیم، زمانی که ما یک فرد یک گروه را محروم میکنیم، زمانی که ما به اصطلاح امتیاز قائل میشیم علیه یک گروه، علیه یک فرد، علیه به اصطلاح یک گروه از افراد یا یک قوم یا به اصطلاح یک مذهب یا یک گروه جنسی که به اصطلاح از لحاظ مذکر و مؤنث بودن هست و به قصد صدمه زدن باشه، ما این را تبعیض میگیم. پس بنابراین در تعریف تبعیض سه عنصر اساسی وجود داره: استثناء قائل شدن و محرومیت و ایجاد محدودیت و اینا هست، و علیه یک گروه باشه، یک گروه یا یک فرد باشه، ممکن است یک گروه، یک فرد، یک گروه مذهبی باشه، یک گروه قومی باشه، یک گروه نژادی باشه، یک گروه مذهبی باشه و یا یک گروه جنسی باشه مثل زن و مرد.
بله.
و اگر هدفش لطمه زدن، لطمه وارد کردن، صدمه وارد کردن باشه، این رو ما تبعیض میگیم.
بسیار خوب. خب تبعیض در کجا صورت میگیره و چگونه صورت میگیره؟
معمولا تبعیض در همه امورات روزمره، در همه رفتارها، در همه به اصطلاح بخشهای از ادارات و جامعه ما شما میتونیم روزانه بخصوص در جامعه افغانستان میتونیم مشاهده بکنیم.
بله.
مثلا تبعیض در ادارات هست، اداره کاری، زمانی که یک اداره امتیاز را، فرق را بین یک زن و مرد قائل میشه تبعیض هست. زمانی که در یک اداره فرق و امتیاز را بین از لحاظ گروه اجتماعی و اصلا قائل میشه، این تبعیض هست. زمانی که امتیاز و محدودیت بین گروه های قومی و مذهبی قائل میشیم، تبعیض هست که متاسفانه در همه ادارات افغانستان روزمره با وفور دیده میشه. و یا زمانی که مثلا در روی سرک یک گروه بهش امتیاز داده میشه که از یک جاده یک طرفه دو طرفه استفاده کنه و برای دیگه آدم های فرصت و امتیاز داده نمیشه، خودش تبعیض هسته. یا زمانی که یک گروه، یک فرد، یک آدم زوردار به اصطلاح قانون را زیر پای میکنه و او را کسی هیچی نمیگه، جلویش نمیگره، خودش تبعیض هست.
بله.
به اول لحاظ تبعیض هم در جامعه وجود داره و هم در ادارات کاری وجود داره و هم در خانواده وجود داره. در خانواده به این شکلی، زمانی که مثلا ما بین دختر و پسر تبعیض و امتیاز قائل میشیم، زمانی که برای پسرها فرصت‌های بیشتر قائل میشیم و امتیازات بیشتر برای پسرها میدیم و محدودیت‌هایی را برای دختران ایجاد میکنیم، در محدودیت در عرصه تحصیل، محدودیت در عرصه دسترسی به صحت، محدودیت در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و همه از اینا را، محدودیت‌ها را وقتی ما برای دختران قائل میشیم، برای زن‌ها قائل میشیم، خودش تبعیض هستن.
بله.
از آنجایی که اصل برابری ایجاب میکنه که هیچ تبعیض و محدودیتی بین گروه‌های سنی، گروه‌های نژادی، گروه‌های جنسی، سیاسی گروه های قومی و مذهبی نباید وجود داشته باشند، نه در اداره وجود داشته باشند، نه در خانواده وجود داشته باشند و نه در جامعه وجود داشته باشند.
خب چند نوع تبعیض صورت میگیره و شکلش بگوین؟
تبعیض انواع و اقسام گوناگونی میتونه داشته باشند. مثلا ما تبعیض مذهبی میتونیم داشته باشیم، یک نوع از تبعیض هست که امتیاز دادن یک مذهب نسبت به مذهبی دیگر، امتیاز دادن یک دین نسبت به دینی دیگر، امتیاز دادن به اصطلاح گروه مذهبی نسبت به گروه مذهبی دیگر خودش تبعیض هست. زمانی که مثلا ما در برابر یک گروه مذهبی تبعیض قائل میشیم و محدودیت ایجاد میکنیم و یا استثناء میکنیم اونا را یا محروم میسازیم از یک سلسله امتیازات، خودش تبعیض هست. تبعیض قومی داریم که یک قوم را به نسبت به قوم دیگه ما ترجیح میدیم. مثلا در یک از فاکولته یا به اصطلاح بگیم در یک پانتون، زمانی که برای یک قوم ما فرصت ایجاد میکنیم که اونا برن پانتون بخوانن و برای یک قوم دیگه فرصت ها را محدود میکنیم که اونا پانتون خواندن نتونن از تحصیل محروم شون، خودش تبعیض هست. زمانی که ما برای یک گروهی به اصطلاح جنسی که تبعیض جنسیتی میتونیم بگیم، زمانی که برای مردان بیشتر فرصت ایجاد میکنیم که برن تحصیل بکنن و صحت دسترسی پیدا بکنن و برای زنها محدودیت ایجاد میکنیم که زنان حق ندارن که به صحت دسترسی داشته باشن، به تحصیل دسترسی داشته باشن، به خدمات اجتماعی دسترسی داشته باشن و به فعالیت های اجتماعی دسترسی داشته باشن، خودش تبعیض جنسی هست که از لحاظ جنسیتی ما به اصطلاح تبعیض قائل شدیم. یک گروه جنسی را که زن هسته به خاطر زن بودنش ما از یک سلسله امتیازات محروم کردیم و محدودیت ایجاد کردیم، استثناء قائل شدیم، خودش تبعیض جنسیتی هست. و همین رقم تبعیض دینی هست. تبعیضات ساختاری دیگه میتونیم داشته باشیم که بیشتر در خود ساختار جامعه، ساختار خانواده، ساختار نظام سیاسی و یا ساختار حکومت میتونه تبعیض‌گرا باشه یا تبعیض‌آمیز باشه. زمانی که دولت خودش یا حکومت گروهی از آدم‌ها، گروهی از قوم مخصوص را یا گروهی از مذهب خاص را مثلا به کار میگماره و محدودیت را برای قوم خاص و برای گروه خاص، برای مذهب خاص ایجاد میکنه که اونا را فرصت برای ایش نمیدن که اونا در ادارات، در خدمات اجتماعی دسترسی داشته باشه و کار بکنه، خودش تبعیض هست. و بیشتر تبعیضات ناشی میشه از خود نوع نگریش آدم ها، نوع باور آدم ها که به اصطلاح ما میتونیم رو به پیشداوری تلقی کنیم. پیشداوری یک ذهنیت منفی هست که ما نسبت به یک گروه خاص، نسبت به گروه قومی، نسبت به گروه مذهبی، نسبت به گروه جنسی و سنی داریم. بنابراین این ذهنیت منفی منجر به تعصب میشه، تعصب منجر به تبعیض میشه، تبعیض منجر به خشونت میشه در دراز مدت. زمانی که ما یک گروه از حقش به اصطلاح محروم میسازیم، خودش خشونت هست در کنار از یک مثلا موضوع تبعیض مطرح میشه.
بله دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی موضوع تبعیض است و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای آموزگار، اگر لطف کرده بگوین که تبعیض گذاشتن در میان افراد و گروه ها چی اثراتی در جامعه به جا میگذاره؟
اثرات ناگوار و پیامدهای ناگوار زیاد میتونه متاسفانه تبعیض داشته باشه. یک از پیامدهای تبعیض این هست که شخص قربانی تبعیض یا گروه و افرادی که قربانی تبعیض میشن، اینا یک نوع احساس کم خودبینی در درونش پیدا میشه، احساس حقارت میکنن. اینا یک از پیامدهایش هست. و پیامد دیگه از تبعیض این هست که بی‌باوری، بی‌اعتمادی در درون جامعه، در درون خانواده، در درون نظام حتی در حکومت به وجود می آید. زمانی که مثلا حکومت نسبت به مردم، نسبت به گروهی از مردم تبعیض اعمال میکنه، او مردم نسبت به حکومت، نسبت به نظام بی اعتبار میشه، بی اعتماد میشه و اعتماد خود از دست میده. و زمانی که در درون خانواده ما تبعیض قائل میشیم، در اونجا اگر ای تبعیض علیه دختران و زنها باشه، زنها و دختران نسبت به صداقت از خانواده اعتماد خود از دست میده. اگر در درون جامعه باشه، بازم بی اعتمادی به وجود می آید. و از جانب دیگر در دراز مدت اگر تبعیض اعمال شود، تبعیض امر خامی که پیشتر ما خدمت شما عرض کردیم، منجر به خشونت میشه. یعنی خشونت زاده تبعیض هست، در واقع خشونت زاده تعصب هست. خشونتی که در جامعه، در خانواده، در نظام ما و شما امروز داریم، این زاده اونمو پیشداوری های هست که در اول یک ذهنیت منفی نسبت به آدم ها یا گروه از آدم ها وجود داره، بعد در دراز مدت پله به پله پیش میره و منجر به خشونت میشن و در نهایت تبعیض منجر به نقض حقوق بشر میشه.
بله.
و زمانی که یک نظام سیاسی، یک حکومت یک گروهی را از حقش محروم بکنه، محدودیتی برای دسترسی یک گروهی از آدمها، از شهروندان به حقوقشان یا به یک از حقوق بشریشان ایجاد بکنه، خودش تبعیض هست. زمانی که زمینه دسترسی شهروندان را به حق صحت بگیره، تبعیض است. زمانی که زمینه دسترسی شهروندان به حق تحصیل بگیره، تبعیض هست. زمانی که زمینه دسترسی مساویانه شهروندان به کار و خدمات اجتماعی دولت و نظام بگیره، خودش تبعیض هست. به او خاطر هست که تبعیض در هر جا وجود داره، در هر رده ها و اقشار وجود داره. مثلا در خانواده وجود داره، در جامعه میتونه وجود داشته باشه، در نظام سیاسی، در دولت هم میتونه وجود داشته باشه، که در دراز مدت منجر به نقض حقوق بشر میشه.
تشکر، سلامت باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 میخرید نداره
این سرنده برای ساز و لوگر.
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست. معالجه با پوست حیوانات را در طبابت سنتی شنیده اید؟ و این که کدام نوع مریضی ها با آن تداوی می شود؟
وقتی که ما تاو می کردیم بزغاله را گرم پوستش می گرفت، برای ما می پوشم.
دیدیم یک جمله از خسرانایی بود، امور پوشانده بودن پوست، اما جور شدنش ندیدیم که جور شده باشد. بعد از اون خدا وقتش فوت کرد.
ولاد سابق هم رسم رواج از این پوست بود، حال هم است دیگه. خودم هم مریض شده بودم، ما پوست دیگه و پوشیدم.
در این برنامه در مورد تاریخ و ارزش تداوی با پوست حیوانات که به خصوص در برخی روستاها معمول است، معلومات را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
دوات می باشی، مرزم را شفات می باشی، با من خواب بقات می باشی.
شنونده های عزیز، درمان با پوست حیوانات یکی از معالجات سنتی سرزمین افغانها و بعضی کشورهای امجوار آن است. این گونه تداوی ها ریشه در تاریخ کهن نیز دارد که در اطوار گذشته جز ضرورت های بشر به شمار می رفت. گفته می شود مردم سابق مریضی های چون مورقه، ملاریا، زردی و بعضی شکستگی های بدن را با پوست برخ حیوانات تداوی و به اصطلاح دردشان را درمان می کردند. پوهنیار محمد عیاض نیازی، دکتر متخصص ارتوپیدی که در طب سنتی نیز مطالعه دارد، در مورد تاریخچه تداوی با پوست حیوانات را چنین معلومات می دهد.
پوشیدن پوست یک رواج و یک چیز بسیار قدیمی بود، یک شکل طبابتی در اون وقتایی که فرض میکنم در اون وقت نه تکنولوژی وجود داشت، نه علمیت به این درجه انکشاف کرده بود. در اون وقت مردم از این استفاده میکرد. مثلا در زمان یونانی های قدیم از این چیزا استفاده میشد، یا در روم قدیم از این چیزا استفاده میشد و از اونم اینجا نشات کرده بود و بالاخره به هندوستان و از هندوستان به این ملک این مردم به شکل امتر انتقالی ایر انتقال داده بود. چون مسئله به ارتوپیدی است و در اطراف زیادتر از این مسائل پوست در بعضی خلاها یا در مثلا در کسرای استخوان ها استفاده می شد. یا مثلا در دردهایی که در نواحی مفاصل یا در نواحی کمر یا در نواحی گردن پیدا می شد، اینی هم توسط این قسم پوست و یا یک قسم یک شکل تداوی دیگه ای که در طرف مروج است که او هم تقریبا معادل بایست، مثلا یک قسمت نمد می گرفت و نمد در بین شیر جوش می داد، باز نمک اثرش می داد در قسمت می ماند.
مردم به این باورند که پوشیدن پوست گاو، گوسفند یا بز تازه حلال شده می تواند برخی مریضی ها را شفا بخشد و پیچاندن مریض به خصوص اطفال در شکمبه گوسفند، بز یا گوساله را به فال نیک می گیرند و می گویند که به این طریق خون بد از بدن طفل دور می شود. آقای نیازی در مورد شیوه این نوع تداوی ننوی می گوید که بار او را در طفولیت پوست پوشانده بودند.
وقتی که ما خرد بودم، مادرم وقتی که ما تاو میکردیم بزغاله را با پیسه میخرید، بازور را میکشت، اما گرم پوستش میگرفت برای ما میپوشن. این خاطره ای چه زیادم نمیره، ما گریان میکردم، باز میگرفتم و اونا پس مرا میاورد و لباس مکمل میکشید با وجود لچ و برهنه. پوست توری بود مثل یک خریطه واری، از بجلک پای تا گرونه در بین پوست میپیچند، باز برای یک ساعت او را بعد از لیاف سرش مینداخت و او پوست تمامی آبی وجود کت مینرال ها و دیگه مواد مفیدی وجود کلش میکشید و یک عرق بسیار افراطی میکرد، مثل که آفتاب انسان جل زده باشه و یا آفتاب زده باشه و خود نتیجه مثبت داد. اما ای که نفهمیدم که علت شامو چیز بود یا خود معافیت وجودی ما مقاومت کرد. ولی بعد از اون وقتی که پوست کشیده میشد تا با یک ماه دیگه حداقل یک ماه دیگه پس امو انرژی را که وجود انسان ضایع میکرد پس امو را جبران کردن میتانست، بسیار بسختی پس جبران میکرد، یعنی انسان بسیار ضعیف میشد.
شیرافزل باشنده ولسوالی پغمان میگوید زمانی که برای تداوی بیماری زردیش به روش‌های سنتی رو آورد، تداوی‌های طبی معمول مؤثر تمام نشده بود. از این رو یک دوست محسن سفید وی با او مشوره داده بود که خود را در پوست تازه گاو ذبح شده بپوشاند. او میگوید که چون این کار را کرد.
ما پوست گاو پوشیدم و زب همیشه بازدم وقت کسی را رایی میکنیم پوست که یه متو گرما گرم باشه، خونه چیز از خوب آدم هم متو یک ذره استوار میسازه. مردم همی چشمایش که میگه دمی گرمی ها هم پوست گاو میمانه سر چشمایش روشن میشه. حالا این چیز هم ما دیدیم پوست تا که میگه جان جدا میشه، در جان آدم میچسبه این پوست که نو میمونی، در جان آدم مثل که دان میزنه یا شرش داره باشی یه تر میچسبه. بعد از یک وقت بازم این پوست از وجود تنده واره میشه. از صبحی تا چاشت پیشین ما پوشیده بودم.
نورالله باشنده شهر کابل میگوید پوشیدن پوست برای بعضی مریضی ها تقریبا در تمام افغانستان رواج دارد و مردم با آن آشنایی دارد و تا زمان پوست به بدن مریض می باشد که مریض عرق کند.
پوشیدن پوست در اکثر مناطق در افغانستان مرواج است. با این ترتیبی هست که مترتبیش نفری که علت و کوپ خوره یا از کدام جای بلندی بفته کدام جای شوگار شو باز یک گوسفند برش میکشه و پوستش میکشه، باز هم پوستش میگیره در جان از او آدم میپوشه تا که عرق نکنه تا وقت پوست کشیده نمیشه. ولی علی مردم از پیش بسیار زیاد استفاده میکنه، حتی بعضی پوستای از زخم باشه سر از اون میمانه.
همچنان پوست دنبه را نیز در بعضی زخم ها و شکستگی ها بسته می کنند. این که چگونه آقای نورالله می گوید.
پوست دنبرم میگیره از بعضی جایی که مثلا مغزش بسور شده باشه، اعصابش خوب کار نمیده، امرا چیش میگیره روغنش کتی پوستش بازور زد چوبه و نمک دینی میگرد میکنه، بعد از امرا میگیره در سر کلای از او میمانه و چند ساعت شاید امکان داره با چی شده باشه و که بعد از او امکان داره جور شده دیگه. دیدیم امرا که به شکل پرسان کردیم، گفتالی جان ما خوب شده، از امون تکلیف شکایت نکرده.
با وجود میسر بودن برخی امکانات طبی مدرن در افغانستان، اما در ولسوالی های دورافتاده و مناطقی که روستایان به مراکز صحی دسترسی ندارند، تداوی سنتی هنوز رایج است. سلیم باشنده لوگر این نوع تداوی های عامیانه را میپسندد و میگوید نتیجه مثبت پوشیدن پوست را در فامیلش دیده است.
در بعض علاقه بسیار دور افتاده مثلا اونجا تبابت نیست میشه این امی نتیجه داده پوست پوشیدن نتیجه داده بیادره که ما بود ما آوردم حتی با کابل آوردمش از دکترها دوام گرفتم نتیجه نداد وقتی که او را پس بردم ریسفیدا بودن در اونجا وا گفتن میگه یک پوست برشان بپوشانن وقتی که ما به او پوست پوشاندیم تقریبا 8 ساعت 8 و نیم ساعت در جان او پوست بود او پوست که کشیدیم خداوند او را شفا داده که مجبور شدی تبابت اصلی هم کار نداد مجبور هستی باز با تبابت قدیمی بری.
قابل تذکر است این روش ها نه تنها کمک به صحت نمی کند بلکه در بسیاری موارد وضعیت مریض را بدتر می سازد و ممکن است حتی منجر به مرگ شود. چنانی که خانم قدسیه باشنده بی بی مهروی کابل از چشم دید خود قصه می کند که یکی از دوستانش با پوشیدن پوست گاو تازه ذبح شده به بستر مرگ کشیده شد و زمانی که دکتر مریض را دید خیلی عصبانی شده و غالمغال نمود.
دیدیم یک جمله از خسرانان بود امور پوشانده بدن پوست تقریبا یک 15 یا 20 روز بود مقبود جانش گرمیان بسیار گرمی بود تکلیف کنه دردی داشت جان دردی استخوان دردی تمام جانش بخی شاریده بود که با دکتر بسیار سرشون قالمقار کردیم شفاخانه جمهوریت برده بودن شب بازدمو جد فوت کرد آنجه پوست پوشاندن خب بیاز بعد کلگی می آین کلگی ازی مثلا نفرت داره کیزی دردای تدابی های خود سرانک زنای قدیم و مردمای قدیم علکی طبیب است و علکی فلانیس می فاموی رقم دیکی خلاق کمند است خوش است قدر دکتری پیشرفت کرده که چاجت به او چیزا نیست کسی بکنه خواهی مردم قدیم خدا انصاف بده دگر گال خدا کنه که درهای خوب آمده باشند و مریضای خود به دکتر رو برند و تداوی صحیح بکنند که از مرگ بد شوند.
هرچند تداوی یونانی در سراسر جهان مروج است و این بخشی از تداوی که با پوست حیوانات است پذیرفته شده مریضی در افغانستان می باشد. اما در اینجا این سیستم قانونمند نشده و هیچ مرکز اکادمیک برای تحقیق در زمینه موجود نیست. فعالین این بخش بیشتر بر اساس دانش که از یک نسل به نسل دیگر به صورت تجربی انتقال یافته این کار را انجام می دهند و معمولاً بی سوادند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده‌های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
نمایتان.